می باشید با عنوان دستاورد. دستاورد برنامه ایه که در ایام مبارک دهه فجر به بررسی و معرفی دستاوردهای بزرگی می پردازه که در حوزه های مختلف برایند تلاش کسانیه که برای وطن کار کردن، فرزندان برومندی که در حوزه های مختلف علمی و پزشکی و فناوری و دیگر حوزه ها برای ایران دستاوردهای درخشانی رو به ارمغان آوردند.
دستاورد.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. به نام خدا. سلام میکنیم به ملت شریف ایران. آرزو میکنیم مثل همیشه سرفراز و پایدار باشید. دهه مبارک فجر رو به همه شما فجرآفرینان تبریک میگیم. برنامه دستاورد رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به بیان دستاوردهای علمی کشور در زمینه‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی می‌پردازیم.
شما از علم هوا و فضا چی می‌دونید؟
من اطلاعی ندارم.
نمی‌دونم از اون چیزی. سواد انقدر ندارم.
که من بیشتر به مطالعه همه علوم نجوم و موقعیت کهکشان و شرایط اکوسیستمی منظومه شمسی و اینا رو بررسی میکنیم.
هوا و فضا من فکر کنم همون موشکی که الان رفته یکی دو بار تو ایران فرستاده مربوط به اون میشه دیگه.
فکر میکنه ایران در حوزه هوا و فضا در چه جایگاهی قرار داره؟
اگه بخوام اون پیشرفت‌های موشکی و اینا رو به اسم هوا و فضا بذاریم فکر میکنم که موقعیت خوبی داشته.
میدونین که 14 بهمن روز هوا و فضاست؟
من 14 بهمن رو به تمام ایرانیا تبریک میگم به خاطر همین روز هوا و فضا. میدونم که ما اگر دنبال این کار باشیم از آمریکا، از شوروی، از همه جا پیشی میگیریم، چون اونا الان از دانشمندای ما هستن که تو همون کشورها دارن کمک اونا میکنن.
شما رشته تحصیلی خودتون چیه؟ شغلتون؟
دانشسرای مقدماتی، بعد معلم رسمی شدم و اومدم الان بازنشستم.
سپاسگزارم از شما.
امروز 14 بهمن، سومین روز از دهه مبارک فجر، به نام روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شده. روز ملی فناوری فضایی روزیه که در اون ایران با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید در 14 بهمن سال 1387 به کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست. بعد از این ایران هر سال در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره رو جشن میگیره که این جشن همراه با رونمایی و پرتاب محموله‌های مختلفه. فناوری فضایی به مجموعه دانش‌ها و فناوری‌های مرتبط با بررسی فضای اطراف کره زمین گفته میشه. شناخت فضای پیرامون، موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، شاتل، ایستگاه‌های فضایی و غیره از شاخه‌های فناوری فضایی محسوب میشن. آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره دستاوردهای کشور در این زمینه صحبت می‌کنند.
اولین بحثی که از این هستش که ما اومدیم و توی بخش ماهواره پرداختیم به اینکه
چون قبلا ماهواره‌ای که می‌ذاشتن صرفا همه کارش خودشون می‌کردن و صرفا ما یه ایستگاه دریافت اطلاعات رو داشتیم که مالکیت ایستگاه دریافت اطلاعات با ما بودش، مدا پردازشش اینا دیگه با ما نبود. خب متخصصان ما اومدن و توی دانش ماهواره سعی کردن مرحله به مرحله بیان وارد بشن و الان میتونم بگم که توی نقطه‌ای هستن که میتونن در واقع ماهواره هایی رو بسازن که اطلاعاتی که مورد نظرشون هستش رو با دقت کامل و به دقت مثلا حدود بین 10 متر تا 1 متر توی محدوده که محدودهای خیلی دقیقی هستش رو بیایم و از ماهواره خودمون دریافت بکنیم. ما به عنوان دانشجوی بودیم قرار بود بریم و از این تجهیزات پارازیت بکنیم و نهایتاً تو اون رشته تحصیل بکنیم و بتونیم این تجهیزات استفاده بکنیم، یعنی بیایم این تجهیزات عملیاتی بکنیم. اون موقع وقتی که ما در واقع تو دانشگاه خودمون بودیم چیزی که به ما تدریس می‌کردن یه سری بحث‌های عمومی بودش که به عنوان مثلا توی بخش‌های مخابرات، بخش‌های آنتن اینا مطرح بود. این که مثلا فرض کن که اصلا ما چگونه بیایم مثلا بحث ماهواره وارد بشیم، مثلا درسی به عنوان اصلا ماهواره مطرح نبود، یا مثلا فرض کن چیزی به عنوان رادار، یا مثلا فرض کن که بحث این که بیایم و چون یکی از بخش‌های خیلی مهم که توی بخش ماهواره هست اینه که اطلاعات بفرسته و بگیره که معمولاً تکنولوژی رادار هست، یا مثلا فرض کن که تکنولوژی دوربین هایی که مثلا فرض کن بر مبنای مادون قرمز کار بکنن، یا به عنوان مثال بیان بر مبنای اطلاعات نوری کار بکنن. هیچ کدومو نداشتیم، صرفا یک سری تئوری های عمومی بودش که اونجا می اومدیم و می خوند. بنابراین ما در مورد ماهواره اصلا درسی به اسم ماهواره نداشتیم، صرفا هم تو گفتم یه سری مباحث نظری کلی رو داشتیم که بیایم و روش کار بکنیم. خب بعد از انقلاب طبعا اومد اولین کاری که انجام شد این هستش که تو بخش تخصصی اومدن و درس‌ها رو اضافه کردن. به عنوان مثال درس رادار اومد مطرح شد، آزمایشگاه رادار تجهیز شدش، بحث ماهواره اومد به صورت بحث نظریش مطرح شد. از در واقع دانش آموختگانی که ما در خارج کشور داشتیم و تو این حوزه کار می‌کردیم در واقع کمک گرفتیم که بیان اینها هم درس رو بدن و هم آزمایشگاهش رو مستقر بکنن. گروه های تحقیقاتی شکل گرفت که حالا با توجه به اینکه هم درسش رو داریم، همین که آزمایش رو داریم، شروع بکنم به در واقع طراحی اولیه که بیایم این کار رو انجامش بدیم. فقط یه نکته مهم بگم این هستش که در مورد ماهواره اونجا سعی کردیم خیلی از کشورهای مختلف در واقع کمک بگیریم که ما توی راه مسیرمون تسریع بیایم بکنیم، چون در حال بخش ماهواره بخش بین‌المللی هستش و معمولا که کسی دانشش ایجاد میکنه یکی دیگه مثلا فرض کن طراحیش انجام بده که استفادهش رو میکنه و این یک کسب به کار بین‌المللی است که اومده و شکل گرفته. میتونم بگم که تو همه جایی که اومدیم کمک رو در واقع اومدن و متوقف کردن، یا گفتن که مثلا فرض کن که تو این زمینه که ما داریم کار میکنیم با من مثلا چون با رژیم صهیونیستی کار میکنیم نمیتونیم با شما همکاری بکنیم، یا اینکه تو این زمینه با توجه به اینکه آمریکا نسبت به شما حساسیت داره نمیتونیم با شما همکاری داشته باشیم. رفتیم جلو و سعی کردیم که تلاش خیلی زیادی کردیم. اون زمان نهادهای در واقع میتونیم بگیم که وزارت خارجه به صلاح بخشای دولتی خیلی با ما کمک کردن که این ارتباط بیاد از طریق سطح بالا برقرار بشه، ولی این ارتباط در واقع میتونیم بگیم اگر برقرار شد یا متوقف شد یا اینکه در وسط کار اومد و نهایتاً رها شدش. خب پس ما مجبور شدیم که بیایم خودمون بر مبنای توانمندی خودمون این کارو بیام انجام بدیم و الان میتونم بگم که تو بخشای دانشگاهی ما، تو بخشای در واقع میتونیم بگیم که صنعتی ما، فناوری های ماهواره چه در مورد اجزا، چه در مورد طراحی و چه در مورد ساختش بومی شده و ما در حال این هستیم که دیگه کم کم ماهواره های عملیاتی خودمون رو از در واقع دهه دومی که در واقع از برنامه فضای ما میگذره و انشالله مستقر بکنیم و از اطلاعاتش تو بخش های مختلف استفاده بکنیم. این یه بخش کار بودش که اومد انجام شد. بخش دوم که مربوط به دریافت اطلاعات و تحلیلش و نهایتا این است که به کاربر مختلف بدیم، میتونیم بگیم که الان متخصصی خیلی زیادی رو توی دانشگاه مختلفمون تربیت کردیم. میخوام بگم که توی رشته تمام قابلیت های بین المللی رو ما کسب کردیم و میتوانیم این کار رو انجام بدیم.
فناوری فضایی دوره آغازین عصر فضا رو میشه در فناوری ساخت و پرتاب راکت و موشک‌های فضایی، ماهواره ها و کاوشگرهای سیاره‌ای، تصویربرداری دیجیتالی، طراحی و توسعه حسگرها و حسگرهای فضایی، سفرهای بین سیاره‌ای، مواد جدید، سفر انسان به فضا و خیلی از موضوعات خرد و درشت دیگه خلاصه کرد. ادامه صحبت‌های آقای دکتر منطقی درباره دستاوردهای دیگه کشور در این زمینه است.
نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره این هستش که خب الان خیلی از کشورها رفتن دارن ماهواره میسازن شبیه به ما، مثلا فرض کنیم که شاید مثلا بگیم که 60 کشور هستن که دارن ماهواره میسازن. متبحث کلیدی این هستش که ماهواره که میسازیم برای اینکه استفاده بگیم حتما باید این بذاری تو مدار. حالا در مورد پرتم اون موقعی که ما اومدیم شروع کردیم در عمق میگیم که 6 یا 7 کشور بودن که قادر بودن این کار رو انجامش بدن، بنابراین قاعدتا ما باید میرفتیم بگیم حالا این ماهواره‌ای که ساختیم شما بیاید و در واقع برای ما بیاید پرتوبش بکنید اینها. اتفاقا این کارم کردیم، رفتیم سراغ این کشورهایی که از ماهواره‌ای که بود گفتیم برای ما پرتاب بکنن، که خب اومدن پرتاب کردن، منتها گفتن که گم شد. یعنی مثلا فرض کن یه کشوری که میاد و مثلا فرض کن یه ساعت ماهواره پرتاب می‌کنه، ولی وقتی ما برای پرتاب می‌کنه که ما می‌خوایم دیگه حالا بریم از نتایج استفاده کنیم، گفتن که این دیگه ما گمش کردیم متأسفانه. خب پس یه فکر در واقع به این فکر گفتیم که خب حالا الان تو این قسمت هم به نظر میاد که ما محدودیت‌های خیلی زیادی داریم، بریم بازم ببینیم که توی توان روابط علمی و فناوری بریم که بیایم این موضوع رو هم حلش بکنیم، که خوشبختانه بر مبنای در واقع تحقیقاتی که تو بخشای هوافضا تو بخشای در واقع نظامی بود اومدیم انجام دادیم، از اون فناوری استفاده شد، دانشمندان اومدن و در واقع پرتاب کننده رو طراحی کردن. حالا پرتاب کننده اون زمانی که ما اومدیم ورزش استفاده کردیم تمامت میگیم تعداد کشورایی که تو این زمینه خیلی محدود بودن، و اما همونطور گفتم ما زمانی که شروع کردیم 6 تا کشور بودن، وقتی که ما اومدیم ماهواره خودمون رو به کمک ماهواره بعد بومی بیم و پرتاب بکنیم در واقع نهمین کشوری بودیم که وارد این مجموعه شدیم. بنابراین اگر بخوام توی یک نگاه بخش فضایی رو نگاه بکنیم میتونم بگم که ما هم توی بخش ماهواره هم تو قسمت پردازش هم قسمت پرتاب کننده الان میتونیم بگیم که دانش بومی در واقع مثلا میگیم که خیلی خوبی داریم.
و اما یکی از مراکز مهمی که در زمینه فناوری فضایی فعالیت‌های گسترده‌ای داره، پژوهشگاه هوا و فضاست. پژوهشگاه هوا و فضا از سال 1375 برای انجام تحقیقات هوافضایی به وسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایه‌گذاری شده. این پژوهشگاه از بدو تأسیس در جهت رفع نیازهای پژوهشی ایران در زمینه هوا و فضا و ایجاد ارتباط مؤثر با صنایع مرتبط فعالیت داشته. شناسایی و معرفی فناوری‌های هوافضایی و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مربوط برای رسیدن به آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه هوافضا از اهداف دیگه تشکیل این پژوهشگاهه. آقای دکتر فتح‌الله امی، ریاست محترم پژوهشگاه هوا و فضا، در زمینه فعالیت‌های این پژوهشگاه صحبت می‌کنند.
پژوهشگاه هوافضا در تقسیم بندی کاری که توسط مرکز ملی فضایی تقسیم کاری شده که به طور کلی راکت های کاوش و اعزام انسان به فضا جز مسئولیت های پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم باشه، و تا الان هم که ما پرتاب های موفقی داشتیم، البته ناموفق هم داشتیم، که از سلول موجود زنده شروع کردیم تا آخرین پرتاب ها که اون میمون ها بودن که همه ملت ایران شاهد بودن پرتاب شدن و سالم به زمین برگشتن، البته به صورت زیرمداری پرتاب شدن. الان هم در حال طراحی و ساخت یک آزمایشگاه فضایی هستیم که بخش طراحی کلیش به اتمام رسیده. ما راهبردی که تدوین کردیم بر اساس سند هوافضا الزاماً باید تا 1404 اعزام انسان به فضا رو بتونیم تحقق بدیم، منتها با بررسی که در همون مرکز ملی انجام دادیم حدود 17% اهداف سند تا الان تحقق پیدا کرده، و اگر اعتبارات مورد نیازش که مشخص شده داده بشه تا 1404 حدود 92% سند اجرایی خواهد شد، و ما امیدواریم که بتوانیم سال پرتاب بکنیم. البته این پرتابایی هم که داشتیم زیرمداری بوده و ما حتما باید بعد از این پرتابا که موفق هم بوده اون آخرین پرتاب باید پرتاب انسان زیرمداری را انجام بدیم، حداقل 5 پرتاب زیرمداری داشته باشیم که البته اول با ربات انسان پرتاب خواهد شد، بعد با خود انسان. اگر 5 پرتاب موفق داشته باشیم، پرتاب مداری را آغاز میکنیم که امیدواریم که حمایت هایی که انتظار هست دولت وقت انجام بده و دولت های آینده که ما بتونیم به این هدف برسیم. الان در پژوهشگاه هوافضا حدود 14 پروژه بین المللی داریم که نیروهام رو روم مستقر کردیم و اگر حمایت هایی که مرکز ملی فضایی برای همه بخش های فضایی مشخص کرده و به سازمان مدیریت منعکس کرده که نیازهای این بخش ها کاملا مشخص شده تا پایان برنامه شیشو، یعنی تا 1400، اگه این حمایت را انجام بشه اهداف سند تحقق پیدا میکنه و انشالله 1404 ما میتونیم انسان به فضایی پرتاب کنیم.
فضای بیرونی که کل دنیا منهای کره زمینه، چنان محیط ناشناخته ایه که تلاش برای کار با اون به ناچار انسان رو به سمت راهکارها و دانشهای پیشرو سوق میده. به خاطر همینه که اکثر کشورها تلاش میکنن تا جایگاهی هرچند اندک در باشگاه فضایی دنیا داشته باشن. اغلب فناوری‌های جدیدی که از فعالیت‌های مرتبط با فضا سرچشمه گرفته یا بر اثر اونها شتاب پیدا کردن، بعداً در فعالیت‌های اقتصادی دیگه هم مورد بهره برداری قرار می‌گیرن. در واقع حرکت به سمت فناوری‌های فضایی، حرکت به سمت شکستن مرزهای انحصار علمه. این فناوری به تدریج تونسته توانمندی‌های کشورها رو در اکثر حوزه‌های علمی و مدیریتی، از توسعه ارتباطات مخابراتی تا پایش بلایای طبیعی ارتقا بده. آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره کاربردهای مختلف فناوری فضایی توضیح میدن.
فناوری فضایی اصولاً 3 گروه در واقع میتونم بگم خدمات می انجام میدم. یک گروه خدمات ارتباطی هستن که در واقع میتونیم بگیم که تو خدمات ارتباطی هم شما از سیستم های زمینی استفاده میکنیم و هم از سیستم های ماهواره. وقتی فواصل دور باشه ارتباطات ماهواره، وقتی فواصل نزدیک باشه معمولا از سیستم های زمینی استفاده میکنه. یا مثلا فرض کنید که الان ارتباط بین بانک ها توسط در واقع ویسات ها، یعنی در واقع میتونیم بگیم که اون سطحی که هستش یعنی ماهواره هستش، میاد برقرار میشه. یا مثلا فرض کنید کشتیه که تو اقیانوس هستن، شما برای اینکه کنترل بکنید با کمک فناوری فضایی اینا رو میاد و در واقع تو یک شبکه قرار میدید. الان به صورت وسیع داریم تو این قسمت استفاده میکنیم. نکته دومی هستش که جابجایی ها رو در واقع بتونید به دقیقاً در واقع تعقیب بکنید و برنامه‌ریزی بکنید، که این به کمک فناوری های ناوبری میاد انجام میشه. به عنوان مثال الان شما توی گوشه های هوشمند خودتون در واقع یک سری گیرنده های جی پی اس دارید که دقیقاً میتونید از یه نقطه به یه نقطه بفرودن ببینید که مثلا واسه از این نقطه ترافیک هست نیست، دقیقاً چه زمانی میرسه. این در واقع استفاده فناوری از ناوبری فضایی هستش که البته خب جی پی اس یک دوام تیم مجموعه هستش که متعلق به آمریکایی‌ها هستش. الان شبکه‌های متعددی اومده داره طراحی میشه، شبکه اروپایی‌ها که گالیله هستش، شبکه ها چینی‌ها که بایدو هستش، خود هندی‌ها دارن چه شبکه طراحی می‌کنن، خود ژاپنی‌ها دارن شبکه طراحی می‌کنن و ما هم یکی از برنامه‌ای که داریم هستش که در واقع علاوه بر اینکه از سیستم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنیم، برای اینکه ما یک برنامه‌ریزی وسیع انجام میدیم توش اختلال ایجاد نکنن، داریم یک سری در واقع با کمک امکانات در واقع ملی که در آینده نزدیک ما اونها رو دارا خواهیم بود، بتونیم یک شبکه در واقع ناوبری در واقع در سطح بومی و ملی هم تعریف و داشته باشیم. یه قسمت دیگه سنجش از راه دور هستش که در واقع شما از در واقع میتونیم بگیم تمام منابع خودتون از یک نقطه خارج از در واقع میتونیم بگیم که جب تو کل کشور دارید میاد و در واقع کنترل میکنید، بنابراین مدیریت شما رو بر منابع میاد و در واقع کاملا متصور میکنه که شما میتونید از در واقع دارایی های ملی که دارید به نفع در واقع میتونیم که خیلی بهره‌ور بیاد و ازش استفاده بکنیم. اینا در واقع سه گروهی هستن که فناوری فضایی میاد و انجامش میده. ترکیب اینا با هم دیگه مخابرات، مکانیابی و بحث سنجش از روی دور کمک بکنید که شما حمل و نقل هوشمند رو بتونید در واقع تو این شبکه طراحی بکنید و ازش استفاده بکنید.
بخش پایانی برنامه رو به خبرهایی در همین حوزه اختصاص دادیم. خبر اول رو بشنوید که ماهواره ظفر برای پرتاب آماده شده. ماهواره ظفر که جدیدترین ماهواره ساخته دست مهندسین کشورمون محسوب میشه، برای پرتاب آماده شده و پرتاب این ماهواره از طریق ماهواره بر سیمرغ انجام میشه. ماهواره ظفر روز 29 دی ماه 98 بعد از حدود 3 سال فعالیت بی‌وقفه بیشتر از 80 متخصص فضایی از طرف دانشگاه علم و صنعت به سازمان فضایی ایران برای ارائه به وزارت دفاع تحویل داده شده تا مقدمات قرارگیری اون در پایگاه پرتاب برای اعزام با ماهواره بر ایرانی سیمرغ طی بشه. این ماهواره در دو نسخه و با مأموریت تصویر برداری ساخته شده و هدایت، کنترل و دریافت و ارسال داده به سه ایستگاه زمینی از جمله مأموریت‌هایی که برای اون پیش‌بینی شده. تصویر برداری، ذخیره و ارسال داده و اندازه‌گیری تشعشعات فضایی از جمله ویژگی‌های کاربردی ماهواره ظفر که قراره در صورت استقرار در مدار پایین زمین و ارتفاع بالای 500 کیلومتری زمین در هر 94 دقیقه به دور کره زمین بچرخه و روزانه حدود 15 بار اطلاعات مد نظر رو به زمین مخابره کنه. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خودش در مورد آخرین وضعیت ماهواره ظفر که گفته میشه در دهه فجر امسال به فضا ارسال میشه گفته که ماهواره بر سیمرغ در سایت پایگاه زمینی پرتاب مستقر شده و ماهواره ظفر رو تا ارتفاع 530 کیلومتری زمین حمل میکنه. این ماهواره بر بیشتر از 80 تن وزن داره و از لحظه شروع تا پایان عملیات حدود 8 دقیقه طول میکشه. گفتنیه که این ماهواره با هزینه حدود 30 میلیارد تومانی به وسیله مهندسین ایرانی ساخته شده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره برپایی همایش ملی خودروهای آینده است. خودروهای آینده همایشیه که برای اولین بار برای نشون دادن توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی این حوزه برگزار میشه. این همایش با همکاری ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت صنعتی ایران در تاریخ 13 تا 15 بهمن ماه امسال در مرکز همایش‌های مدیریت صنعتی برگزار میشه. شناسایی و شبکه سازی شرکت‌های دانش بنیان توانمند در حوزه خودروهای برقی، ارائه نیازها و گلوگاه‌های صنایع خودروسازی بزرگ کشور در برقی سازی خودروها و ارائه توانمندی شرکت‌های دانش بنیان داخلی در بومی سازی فناوری‌های کلیدی اهدافی که با برگزاری این همایش دنبال میشه. محورهای مورد بحث تو این همایش شامل راهکارهای کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت به روش بهره‌گیری از پیشرانه‌های برقی، توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد اون، تدوین استانداردهای مناسب با خودروها متناسب با شرایط جغرافیایی ایران، بومی‌سازی قطعات و زیرسامانه‌های خودروی برقی میشه. و اما خبر بعدی این هست که راه اندازی پایگاه فضایی در سلماس آغاز شده. مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی از تحویل زمینی به وسعت 40 هکتار با هدف احداث ایستگاه فضایی ثابت در سلماس خبر داده. ایستگاه زمینی سلماس به عنوان یکی از 4 ایستگاه اصلی کشور وظیفه کنترل و بهره برداری از ماهواره‌های ساخته شده در کشور، دریافت تصاویر ماهواره جدید و ارائه اونها به کاربران و سازمانهای بهره بردار از جمله جهاد کشاورزی، مدیریت بحران و همچنین استارتاپ‌های فضایی برای توسعه کسب و کارهای فضاپایه رو بر عهده داره. قاسم جلیلی نژاد، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی گفته که این ایستگاه در سطح ملی و منطقه‌ای خدمات رسانی کرده و مناقصه احداث اون هم الان در جریانه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های دستاورد رسیدیم و امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با امید به اینکه هر روز شاهد دستاوردهای بیشتر علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور عزیزمون باشیم، برنامه رو به پایان میبریم. سرفراز باشید و پایدار. روز بخیر و خدا نگهدار.
برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به افتخاری از افتخاران شهرستان مهدیشهر، شهید علی حیدری پور قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب. به نام بخشنده همیشگی، شنوای دعاهای آشکار و نجواهای پنهان، این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کم من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. همراهان با خدا و اهل دعا، سلام بر شما. کوتاه شدن سایه ها خبر از بلند شدن بخت و اقبال ما میدن. سعادت داره دوباره به ما رو میکنه. لحظه های بانگ نماز نزدیکه و آسمون فرشته بارونه. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم در استقبال از لحظه بانگ نماز رادیو ایران برنامه به افق آفتاب رو همراهی می‌فرمایید. راز و نیازهاتون مقبول درگاه حضرت حق و التماس دعا. هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 12:18 خواهد بود.